بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بحثمون در امر دوم از اموری که در ماده هم مطرحه که اعتبار علو و استعلای خیلی بحث نداره زاب. اصلش مسلمه، علو در مفهوم امر عقص شده اما استعلا شرط نیست. یعنی اگر شما خواستید صدق امر رو بگید تقریبا اعلام هم خلاف ندارن، خیلی کم اختلافی که بین اعلام هستش، تقریبا همه قبول میکنن فهمان که علو شرط هست و استعلا شرط نیست. لذا اگر مولا که عالیه بدون استعلا بلکه با خفض جناح چیزی از اون شخصی که تحت اشرافش و تحت فرمانش بخواد، مثلا اگه لطف بفرمایید مثلا این کار انجام اونم میره انجام میده، این امر حساب میشه. اما از اون بر اگر علو نداشته باشه، استعلا هم که داشته باشه، دستور هم که بده، کسی نمیگه این امر کرد به بالا دست خودش، حقیقتا امر نکرده، یه بیادبی طلب میکنن که بزرگتر خودش به حالت دستوری صحبت کرده. مجازن ممکنه امر اطلاق بکنن، دستور میگن داد از باب مجاز، اما واقعا میگن این امر بود، میگن این حق نداره امر بکنی، چیکار است که امر بکنی، یعنی اصلا این حرف رو امر نمیدونن، سلب امریت ازش میکنن و صحت سلب داره و امریتش مجازی امر گفتنش از بابی که به ظاهر داره امر بکنه. لذا مسلمه که باید عالی باشه، علو داشته باشه، اما عوض اون بعدم استعلا شرط نیست، بدون جمع استعلا هیچ مانعی نداره. این از این. اما نسبت به بلی که امر نیست، الان شما مثلا از کسی که عالی بوده باشه یه چیزی رو بخواد به صیغه امر مثلا بگی، نمیگن این امره، ماده هم و اشتراط نمی کنه، میگن این دعاست، میگن این خواهشه، این تقاضاست.
اینا رو پس چرا پس نمیشه که پس جمهورش در چیه؟
بله؟
این خواهشه که هست از جانب
بلکه خواهش، یعنی امر نیست دیگه، لذا خارج از بحث ما عوامل سامنه کن، ماده امر برش صدق نمی کنه، اینو خواهش تقاضاست، اون یکی معانی که ذکر کردن برای همینه شعار میکنم که اینو واسه امر نیست، بحث نیست، اون معانی دیگه بود که در صیغه افعل بعدن میان ذکر میکنن، اینو از همین بابه، مثل معانی دیگه که تو بابه ماده امر ذکر کردن تو معانی صیغه افعل اینا ذکر میشه. اینا تقاضاست، خواهش، استدعاست به تعبیری که داره امر بسون. بله؟ طلب هستش اما امر صدق نمی کنی، یعنی پس معلوم میشه که امر درش این علو شرطه، یعنی طلب هست. الان گفتیم که تو امر یه چیزای شرطه دیگه، یه تو اون یکی رفقاش شرط نیست، تو طلب شرط نیست، تو اراده شرط نیست، تو امر، امری که ما داریم صحبت میکنیم این علو شرط هست اما تو طلب شرط نیست. پس این فرق و کلمه امر با طلب داره، تو اینجا شرطه، تو اونجا شرطه. نه دیگه امر نیست که بخوایم ما از استحباب و ایناش استفاده کنیم، چون دانی دیگه وقتی که امر نمیتونه بکنه، حکم وجوب، حکم استحباب، حکم نمیتونه بکنه برای عادی خودش، یعنی اصلا دیگه خارج از بحث اصول ما میشه. ما الان داریم بحث چی رو میکنیم؟ عوامل رو، درسته؟ عوامل یه بحث لغوی شو داشتیم، یه بحث اصطلاحی شو داشتیم. میگیم که تو این امر مصطلح ما که معناش با اون معنای لغوی هم گره خورده بود، تو اینجا علو شرطه. پس بنابراین وقتی که این شخص دانیه، اصلا از موضوع بحث ما چی میشه؟ خارج میشه. لذا بحث نباید بکنیم تو این موضوع. این نوع تقاضا و استدعاییه. دیگه هیچ ربطی به استنباط احکام پیدا نمیکنه. این خلاصه بحث این بحث. اما بحث بعدی چه چی؟ برتری دیگه، صرف برتری باشه کفایت. نه دیگه، اگر برتری بوده باشه این برتری خلاصه اینجا هست. ببینید نه نه، اون علوی که میگن ممکنه کسی برتری علمی داشته باشه اما علو نداشته باشه، بعد علو صدق کنه، برتر از او بوده باشه در خود شخصیت خودش. ولی مثلا فرض کنید در اونجا در علم برتره، خودش برتر نیست. ممکنه یک شخصی زیر دستی داشته باشه که اون زیر دست تحت اشراف اینه، این علو بر او داره، اما او تو علم علو داره. پس اون علوه در خود شخص نیست، علوه در علمشه. بله، یعنی علوهی که میگیم در خود شخص باید علوه باشه، ولی اون شد علوه در علم. علوه در علم فایده نداره، علوه خودشو میگیم، باید خود شخص باید علوه داشته باشه. سامنه نیکن خود شخص. بله دیگه، علوه دیگه چیز مشخص. فرض کنید که یه شخصی پدر علوه داره، ولایت داره بر بچه خودش، صاحب کاری علوه داره، این علوه باید باشه. خلاصه تو موالی عرفیه، رئیسیه توی اداره ای توی جای علوه داره، اینو تو موالی عرفی هست، تو موالی شرعی هم مشخصه. علوه باید شرعی باشه، خب این علوه بر اون شخص اگر داشت، بله، یه وقت میبینید که علوه بر اون شخص داره، اما یه وقت نمیگید علوه نداره، تو حق نداشتی به اون حرف بزنی، بشنگی تو برای علوه، تو نسبت به زیر دستای خودت علوه داری، نسبت به دیگری علوه نداری. این خلاصه مسئله علوه، این ازش میگذنی. امر سوم که بس بسیار بسیار مهم و مؤثریه، بس سوم اینه که ما از ماده امر چجور وجود رو استظهار میکنیم، استظهار وجوب از ماده امر، و این استظهار لوازمی داره. یعنی وقتی که ما تعارض بین ادله پیش اومد، این استظهار خیلی به درد ما می‌خوره. نحوه دلالت ماده امر بر وجوب چجوره؟ اولا اصلا دلالت بر وجوب داره یا اینکه نه، حقیقت در ندب، قول اول اینه که حقیقت در ندب، قول دوم اینه که اشتراک معنوی داره بین وجوب و ندب، ماده امر. قول سوم این که تو مورد ماده امر میفرماین که وضع برای وجود شد، خود ماده رو به سیغه نرسید، خود ماده امر. قول چهارم اطلاق انصرافیه که اینم بعضی ها قائل شدن، یعنی میگن که ماده امر اون اطلاق انصرافیش باعث دلالت بر وجود میشه. ببینید اقوال رو دارم عرض میکنم تو ماده امر، یعنی یکی شد ندب، حقیقت در ندب، اشتراک معنوی بین وجوب و ندب، حقیقت در خود وجوب، اطلاق انصرافی به وجوب. یعنی وجوب فرد اکمله، حل مطلق عند الاطلاق ینصرف الى الفرد الاکمل. این هم قول چهار. قول پنجم اطلاق مقدمه حکمت، این اطلاق مقدمه حکمت هفت تا تقریر داره که وقتی این چهار کلمات الان تقریرهاشو در بیاریم ببینیم که آدم کدوم به نظر درست میاد. این بله ماده ام امر که بله بله همین ماده ام کلام داریم در بیست و پاس امر اصطلاح اشتباه به معنی طلب بود، اما طلب مخصوص بود. یک قول دیگه به قول شیشو میشه دلالت بر وجوب عقلیه است، همونی که میزای نایمین ها انتخاب کرده بود در به شمار خویی های مزفر. قول هفتم این که سیری اقلایی است که حالا اونم ببینیم عقلی نیست، اقلاییه. وقتی میگیم اقلایی منظور سیری اقلایی است. این هفته قول رو در ماده امر ما داریم. ببینیم نا کدوم تماماً و چی کار باید کرد در این بین. نظری اول که گفتن حقیقت در ندبه، استدلالی کردن براش، گفتن کل فعل مندوب طاعه، هر فعل مندوبی جز طاعته، و کل طاعت مأمورون به، یعنی به عنوان قیاس خواستن مسئله رو حل کنن، هر طاعتی صدق مأمورون به برش میکنه مأمورون به. این استدلال اولی که کردن به این استدلال اشکال شده. ببینید از اول میخوان بگن که هر فعل مندوبی مصداق طاعته، هر طاعتی هم مأمورون به، پس مندوب میشه مأمورون به، یعنی امر بهش تعلق میگیره. این استدلال علاز ظاهر استعمالی رو داره در ندب ثابت میکنه که ندب طاعته و امر در اون استعمال شده. این به معنای وضع برای ند نیست. این حرف که اومدن زدن این استعمال وضع برای ند نیست، این استعمال نیست. کلو عرضم به حضورتون که طاعتن مأمورون به، خیلی خوب بله، هر طاعتی امر مثلا میتونی بهش تعلق بگیر، تعلق هم به هر طاعتی بشه دلیل دلالت داره بر این که وضع شده برای معنای استحباب. اصلا این استدلال اهمه، میتونی قول اشتراکی معنوی هم ثابت کنی. اصلا تازه همون هم ثبوتش مشکله، چون که یه نوع استعمال دارن بهش توسط میکنن، نیومدن بیان بگن ما از حق لفظ امر این معنا تو ذهنمون تبادر میکنه. ببینید اصلا شما برای پیدا کردن معانی حقیقی راه بهتون دادن، اینا از این راه ها نرفتن، از این صدقه ها رفتن جلو. صدق مال استعماله، صدق یک عنوانی بر عنوان دیگه که کلو مندوبن طاعه، این یه نوع صدقه. صدق مربوط مرحله استعماله، نه مربوط مرحله موضوع له. پس از این راه که نمیشه رفت جلو، مضافاً به این که ایراد دومه به این فرمایششون شده و اینه که این قیاس یه نوع مصادره به مطلوبه، چون که میگن کل طاعت مأمورون بها، اینو ممکنه یکی بیاد بگه که ما هر طاعت مأمور به سبب وجوبیه رو میگیم مأمورون بها، اینو که ثابت نکردم، میگن کل طاعت، این ادعا صرف ادعا بود، کل طاعت مأمورون بها، این باید اثبات بشه. ما دنبال اثبات همین مسئله ایم، برفرض که دلالت داشته باشه ما دنبال اثباتیم. شما باید اثباتشو، دلیل اثباتشو برای ما بیارید. یا خیلی میاد میگه کل طاعت وجوبیه مأمورون بها، از ظاهر این استدلال هم به درد ما نمیخوره، یعنی قیاس یه مقدار مصادره مطلوب هم هست، خلاص استدلالی توش نبود. این دلیل اولشون که فایده نداره برای این قول. نظریه دومی هستش و اون یکی اشتراک معنوی بین وجوب و ندب داشته باشه. باز این حرف مکینتریه، حرف محقق عراقیه. ایشون قائل به وضع شدن برای معنای امن بین ندب و وجوب. توی بچهش یک تعبیری آوردن، فمن صدق امر بر طلبی که به نحو استحباب بوده باشه. طلب از ناحیه عالی است به نسبه علت دانی مالا بچه استحباب. همین که یک طلبی از ناحیه خداست که این استحبابیه، یا از ناحیه موالی عرفیه ای که علو دارن اما به نحو استحبابیه، میبینیم برش امر حقیقتا صدق میکنه. ایشون صدق امر رو دوباره ملاک گرفتن. ببینید ما میگیم این جور استدلال کردن فایده نداره، صدق اهم از مسئله وضعی. من مثالش عرض میکنم خدمتتون، اینکه صدق مربوط به مرحله استعمال میشه. مثلا فرض کنید ممکنه که بگید کل انسان ناطقون، خب تا گفت کل انسان ناطقون یعنی ناطق موزون له. ببینید مفهوم ها که دو تاست، مفهوم انسان و ناطق. کل انسان ناطقون این که به درد نمیخوره، کل انسان ظاهرون بالقوه، حرف درستی. حالا کامل معنی انسان ظاهر که به قوه است معنی نمیشه، موضوع له درست نمیکنه، اینا صدقه. محقق عراقی یه دفعه اینجا برداشتن به صدق تمسک کردن. ببینید صدق تو اینجور موارد فایده نداره، موضوع له رو مشخص نمیکنه. ما برای موضوع له وجه میخواییم که پیدا کنیم. وجه دومی که ذکر کردن صحت تقسیم امر به امر وجوبی و امر ندبی. این بازی حرف تمیزیه، این میفهمن کاشف از اینی که مقسم شامل هر دو قسم میشده، یعنی امر مقسم هم شامل وجوبی میشه هم شامل ندبی میشه. این فرمایششون متین خوبه ولی کن باز مورد مناقشه واقع شدن. خب استدلال استدلال خوبیه به هر حال، صحت مقسمیت، منتها ببینید مقسمیت دو نحوه است. تعبیری که بعضی‌ها ایراد کردن گفتن یه وقت تقسیم به لحاظ ذات معناست، در اینجا میشه بهش استدلال کرد، اما یه وقت تقسیم به لحاظ مستعمل فیه، شما دارید تقسیم میکنید امر رو اما موارد استعمالش رو دارید میاد بیان میکنید. مقسم قرار دادید امر رو، اما وقتی دارید تقسیم میکنید میگید گاهی وقتا اینجور به کار میره، گاهی وقتا اینجور به کار میره، یه قسط دو قسط سه قسط، اینا رو که دارید ذکر میکنید گاهی وقتا ناظر به خالص به ذات معنایی، گاهی وقتا به مستعمل فی، یعنی استعمالات رو دارید تقسیم میکنید. اینم تو تقسیم وارد شده، این بیانی که محقق عراقی دارن یا از بزرگان که میان تعبیر میکنن صحت تقسیم امر به امر وجوبی و ندبی، این باید مستند باشه به چی؟ به ذات معنا تا بشه بشه استدلال کرد. اگر استناد به ذات معنا ندادنش این فایده نداره. این نفس تقسیم همیشه جوابگو نیست. شما باید بگید ما میریم سراغ ذات معنا و حق معنایی که از کلمه امر استفاده میشه، میبینیم اینو میشه تقسیم کرد وجوبی و ندبی. اما صرف تقسیم استدلال درستی نیست. چرا؟ چون بسیاری از موارد، بلکه بیشتر موارد، تقسیمات به لحاظ حال مستمن و فیه، یعنی اونم مثل حکم استعمال داره که استعمال چطور آیت حقیقت نبود. تو بحث علامات حقیقت میگفتیم استعمال آیت حقیقت نیست. اکثر تقسیماتی که روی عناوین میره به لحاظ حال مستمن و فیه، اون تقسیم به درد میخوره که به لحاظ ذات معنا باشه. نمیدونیم، ممکنه بله ممکنه باشه، باید ثابت کنیم همینو. پس برای استدلالمون باید ثابت کنیم که این از حق ذات معناست تا بتونیم استدلالمونو به کرسی بشونیم. اگر نتونیم مردد میشه به این امرنگ که این از اون تقسیمات یا از سرین یکی تقسیمات همین دیگه. صرف این که بیان کردن که این تقسیم میشه هم به امر وجوبی و ندبی، میگیم همین که فاید نمی کنه، باید استدلال برگرده به اون چیزی که خلاصه دلیل بر حقیقته. این استدلال به این نه که فاید نمی کنه، باید استدلال یا تکمیل بشه. ببینید مثلا مثالش رو عرض میکنم، ببینید یه لفظی، شما لفظی معنای وضعی نداره، بر اساس ظهوراتش شما دارید استفاده میکنید. مثلا میگید که طلب یا ایجابیست یا ندبیست، ببینید اینا داره تقسیم میکنید، اما تو معنای طلب اصلا وجوب و ندب نیست. طلب خودش تو معنای وجوب و ندب استعمال شده. بعد میتونید بگید که چون ما طلب رو تقسیم کردیم به ایجابی و ندبی، بگیم معنای طلب اینه، موضوع وضع شده برای مثلا طلب مشترک معنیش، معناش ایجابی و ندبیه. شما بگید اصلا معنی طلب خواستنه، اصلا صحبت وجوب و ندب داخل در موضوع له نیست، جز خصوصیات موضوع له نیست. یعنی اگر یک کسی خواست معنای موضوع له طلب رو ذکر بکنه، اصلا تو ذهنش وجوب و ندب اصلا به کار نمیبره، نمیاره دیگه، درسته؟ داخله در معنای موضوع له نیست، خارج از معنای موضوع له. خود کلمه طلب اینجوری، اونی که داره میاد ادعا میکنه مثلا تو معنی طلب داره، تو معنی امر اینو دارن میان میگن، ایشون میاد میگه که من اینو استعمال کردم، نه اصلا داخل در ذات معنای طلب نه وجوب بود نه ندب بود. اکثرشون ببینید، اگر شما میخواید الان چیکار کنید، میخواید موضوع له رو به دست بیارید، تو جایی که موضوع له رو میخواید به دست بیارید یک معنای اصطلاح مقمی به معنای مقسم قرار میدید و تقسیم میکنید. اگر تقسیم از حق خود لفظ بوده باشه، از حقش بوده باشه، این اقسام میشن داخله در مراتب، داخل در مراتب همون، یعنی اشتراک معنوی میشه، یعنی یک معنای موضوع له میشه که اشتراک معنوی بین اینها داره. اینا دیگه خارج از حقیقت نیستن، خارج از حقیقت نیستن. اما یه وقت نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نه، اینا اصلا یک معنای خارج از حقیقت. و برای همین عرض کردم، حالا نمی‌گیم تمام، اما اکثر استعمالات چیه؟ اکثر تقسیمات بخش ناظر مرحله استعمال همین که الان فهمید، اکثرا همین جوره. اون به اصطلاح تقسیماتی که از حق خود لفظ بیرون اومده باشه، این خیلی کمه که شما بر اساس تقسیم بخواد موضوع له پیدا کنید. که از حق لفظ در بیاد، شما بر اساس تقسیم بخواد موضوع له پیدا کنید. لذا اینجور استدلال به تقسیم گفتیم به درد نمیخوره، چون اون چیزی که داره به شما نشون میده خود موضوع له نیست، مواردیه که این مصداق شده در استعمال میشه.
استعمال هم که استعمال هم که
ببینید استعمال که میکنن تقسیم و معنان داریم میگیم، چون الان استعمال غیر استعمال حقیقیه. استعمال حقیقی که میگید بله برمیگرد و بحث بحث بعد از حق لفظ بوده باشه که باشه استعمال حقیقی، اما نه، صحت تقسیم الان دارن میگن. صحت تقسیم به این معنی نیستش که استعمالات همش حقیقیه، اما مثالش که تو جزوه داره این مثال مستشکل، مثال تقسیم آب با آب مضاف و آب مطلق. تقسیم آب با آب مضاف و آب مطلق شما در زندگی این واقعا یعنی نازل به اینه که اینا اقسام ما هن به حسب حقیقت و وضع ما. یعنی آب مضاف مثلا این حقیقتا داخل در ذات ما، خب مضاف که شده این چیز دیگه ایش قاطیش کردن، یه چیز قاطیش شده، کلور مثلا رو میگن اگر موجب مضاف بودن، رنگ قاطیش شده. خب ببینید این داخل در حقیقت ما نیست، ناظره به این نیستش که آب به حسب حق خودش اینجور تقسیم شده باشه. بله بعضی وقتا ممکنه که شما بیاد آب رو به حسب حق خودش، یعنی نه چیزی که از بیرون اومده، دقت توش بکنید، آب رو تقسیم بکنید، آب تقسیم بشه، اما نظر داشته باشید به حق خود مسئله آب، به حق اون ذات معنا. اما تو آب مطلق و آب مضاف شما اصلا نظر به حق داشت ندارید، نظر به این دارید تو مواردی که آب خارجن بوده پیدا کردید، بعض جا آب چیزیش قاطیش نشده، بعض جا مثلا رنگ قاطیش شده، لذا گفتید آب یا آب مطلق یا آب مضاف. این نوع تقسیم به اعتبار اینه که تو خارج اینایی که پیدا کردید از مصادیق آب گاهی وقتا خالص بود، گاهی وقتا چیز قاطی شده بود، این از حق لفظ بیرون نیمده. بله ببینید اطلاق آب بر آب مضاف این از باب این که بگیم حق لفظ بوده باشه نیست، به حسب مصادیق خارجی به قول خود شما. یعنی تو مورد مصادیق خارجی ممکنه یکی تو آب مضاف که میرسه میگه خب چیز قاطیش شده، این برخواست از خدا حق نیست. این مورد همینی که میفهمید مصادیق خارجی، این موضوع الله رو مشخص نمی کنه، این نهی چیزها موضوع الله رو مشخص نمی کنه. علاوه بر این این نسبت به این فرمایش که فهمدن خلاصه تقسیم اعمه از مسئله اینکه بخواد وضع رو برای ما مشخص بکنه. حالا استدلال اگر از حق لفظ بوده باشه بعض جا با اینو قبول میکنه، اگر از حق بوده باشه. مثالش مثلا تو مسئله نور هست، تو مسئله نور تقسیماتی به سبب حق داره. نور رو شما میاد تعریف که میکنید تقسیم داره، بدون اینکه خارج از نور بگید نور اقسام داره، واقعا اینا همه حقه مسئله است. مثلا فرض کنید نور آفتاب اصلا اون جنبه طبیعیش فیزیکیش اون فرق میکنه با بعضی چیز، مثلا ذرات فوتون میگید با بعضی اشیاء دیگه تفاوت داره به حسب مصداقیت. اما نور هم به این گفته میشه هم به این گفته میشه، نوری که مثلا از خورشید بیاد یا نوری که مثلا شما تولید میکنید، مثلا نور برق و نورن، ببین میشه اشتراک معنوی. شاید به حسب حقیقت تفاوتهایی داشته باشه، به حسب طبیعت یه تفاوتهایی داشته باشه، این مال اقسامی که از حق ذاتش در اومده. نور رو با غیر نور نمیدید بسنجید، بعد دیدید که انگار اقسام مختلفی داره و نور به همه اینا اطلاق میشه، تقسیمات که رو نور میکنن این از بس اساس حق ذات خودشه. اما تقسیمات که مثلا تقسیماتی مثل تقسیم آب مطلق و مضاف مال حق خودش نیست، چیز دیگه که قاطی کردن شما میگید آب مضاف، تقسیم از حق خودش بر تو نور اشتراک معنوی و لذا قائلن. دیدی تو منظومه و اینا میان میگن اشتراک معنوی به خاطر جهت نور حسی، نور غیر حسی، نور معنوی، همینا نور اطلاق نور میشه برش حقیقت نور. ببینید اون حقیقت نور میگن اشتراک معنوی داره، وجود هم همین جهت گفتن اشتراک معنوی داره، تشبیه به نور کردن. بهترین مثال برای اشتراک معنوی که تقسیمش حقیه مسئله نوره. اما تو این یکی مسادید بعضیش مشکل داره که از حق برخواست از حق نیست. خلاصه این استدلالا ظاهرا تمام نیست برای مسئله اشتراک معنوی. قول سومی داریم و اون وضع ماده است برای وجود. حالا من جدا از این نکته عرض بکنم، اصلا مسئله امر. بعد حالا میرسیم خود معنای امر توش وجود ند، ما میگیم مثلا نیست. مثل همین که مثلا میگید آب رو تقسیم کنید با آب گرم و آب سرد، اصلا گرم و سرما داخل در حقیقت آب نیست، نه عوارضیه که خارجیه، مربوط به موضوع لهش نیست، خارج از موضوع لهش. تقسیم شما میکنید اما اصلا مربوطی به موضوع له نیست، گرما یا سرما. این وجود ند به معنای همین قبیله، خود ماده هم توش نیست ولی میشه تقسیم بشه. این تقسیم شدن نه به اعتبار اینه که موضوع له این دو قسم داره، مثل نور نیست که دو تا قسم داشته باشه، چند تا قسم داشته باشه. حالا میرسیم این شابش. بعد بعضی ها استدلال قائل شدن، نظریه سوم ما به این که گفتن امر وضع شده برای وجود. این قول های آخونده، بنابر این نظر بعضی جاها تو فقه هم ما نمونه داشتیم، قبلا هم صحبت بود. ببینید اگر دلالتش بر وجوب وضعی بوده باشه دلالت خیلی قوی میشه. لذا اگر شما یک جایی تو روایات که با هم تعارض پیدا کردن، یه روایت یه طرف میومد به صیغه افعل وجوب رو میرسوند، یه جا ماده امر بود، اونجا مثلا حالا فرض کنید صیغه زجر و نهی بود، مثلا تعارض پیش اومده بود، اگر دلالت ماده امر ظهور وضعی باشه به نظر آقای آخوند، این مقدم میشه بر اون دلالتی که تو صیغه افعل داشت به نظر بعضی. اون صیغه افعل و بعضیشون دلالت رو بر وجوب اطلاقی میگیرن. ببینید موانی این تأثیر رو داره، شما باید ببینید بعد تو صیغه افعل هم البته مبناتون چیه. صیغه افعل یک ممکنه یکیش اونجا هم غالب ظهور وضعی بشه، اما اگر تو اونجا غالب ظهور وضعی نشدید، اطلاقی رو قائل شدید، ماده امر ظهور وضعی قائل شدید، در تعارض مقدم میشه. یعنی مثلا فرض بکنید که گاهی وقتا تو جمع بین ادله اثر داره، یعنی اگر واقعا شما قائل شدید که این ظهور وضعی هستش، اطلاق نمیتونه با ظهور وضعی درگیر بشه. لذا این مبانی خیلی تو جمع بین ادله اثر داره. و بعدم موارد رو ما باید بسنجیم، یعنی ماده امر چجور دلالت داره، صیغه امر چجور دلالت داره، بعد دلالت از چه قبیله. بعدم تو بعضی از روایات ممکنه حتی ماده صیغه امر هم نبوده باشه اما به صراحه یه جا استفاده حکم میکنه، یعنی نه ماده امر بوده باشه نه صیغه امر بوده باشه. همه بود بعضی وقتا با جمله خبریه میاد افاده میشه، بعضی وقتا حکم مثلا ذکر میشه، خود حکم به خود کلمه وجوب ذکر میشه، وجبه مثلا به این عنوان که ماده خود وجوب هم ذکر شده. اینا باید نحوه دلالت ها رو بسنجیم تو وقتی که بخواییم جمع بین ادله بکنیم. الان تو ماده هم اگر قائل شدیم که ظهور وضعیه و وجوب داره، دلالتش دلالت وضعی میشه، خیلی دلالت قوی میشه. لذا قرینه مقابل باید قرینه صارف از معنای حقیقی باشه. یه قرینه باید حتما اگر خواستیم بگیم دلالت بر وجود نداره، قرینه صارفه باشه، قرینه صارفه زور برمیداره. اما اطلاق قرینه صارفه اصلا همین که یک چیزی محتمل القرینی هم بیاد ضعیفش میکنه، میندازتش. ما باید احراز کنیم که خلاص این اطلاقش سر جای خودش هست، به قدمت خودش باقیه. اینو مرحوم های آخوند ادعا کردن که دلیل ما تبادل، اصل دلیل خودشون رو تبادل قرار دادن. اشکالی که معمولا اعلام بهشون کردن اینه که ماده وجوب از این ماده امر منطبق به ذهن نمیشه، یعنی شما تو تاسو میاد میگید امر، ازش وجوب منطبق به ذهن نمیشه، اون معنای طلبی منطبق به ذهن میشه، اونم تازه یک طلب خاصی، حالا مثلا بیدی خورده که از عالی بوده باشه. خود ماده وجوب به نظر منطبق به ذهن نیست. حالا آخوند ادعای تبادل رو کردن ولی کن به نظر این تبادل درست نیست، به نظر نمیاد که تبادلی تو ذهن داشته باشه. بچه دومی و مرحوم آخوند به عنوان معید ذکر کردن و استعمالات ماده امره. توی یه سری استعمالات فهمدن ببینید اینجا کلمه امر به کار رفته که فقط اراده امر وجودی شده، امر استحبابی اراده نشده. بعد مثال میزنن فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه و یصیبهم عذاب الیم، که اینو قبلا هم توصیف دیده بود بس میشه. ببینید اینجا میفرمایند که حکمی که خدا داره مناسبت داره با امر وجودی، امر استحبابی که فتنه و عذاب الیم نیست. حکم تناسب داره با امر وجودی. پس امر استحبابی شامل نمیشه از قرینه مناسبت حکم موضوع. ما میفهمیم موضوع ما امر استحبابی داخلش نبود، به مناسبت حکم موضوع میفهمیم این یخالفون امره، امر استحبابی نبوده. پس از امر ما چی فهمیدیم؟ امر وجودی رو فهمیدیم. بعد به بعضی روایات هم تمسک میکنن، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک. این لامرتهم بالسواک این ازش چی استفاده میشه؟ خب معلومه که یه مطلوبیتی داره، معلوم میشه که اگر امر میکردن، باز به قرینه حکم و موضوع، اگر امر میکردن امت به مشقت میفتدن. که به مشقت میفتدن وقتی الزامی باشه، اگر الزام نبوده باشه که مشقت نیستش که. پس به قرینه این مناسبت حکم و موضوع ما میفهمیم که امت به مشقت میفتدن. پس امر فقط امر وجوبیه. ببینید اینجا شما از امر چی فهمیدید؟ امر وجوبی رو فهمیدید. این هم یه بیان دیگه که بر ما خود تو خدا آیا خود اینا رو همه رو معید حساب کردن، اینا رو عنوان یعید ذکر کرده. یکی هم تأمر و نیا رسول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعد پول باعتی داره، حضرت فرمودن لا بعد انما انا شافعون، من امر نمی کنم. یعنی کنده اینی که حضرت می فهمن که این کار انجام بدین، وقتی تو مسائل استحبابی حضرت فرمودن من امر نمی کنم. این مورد روایت که دوباره مرموهای آخوند اومدن بهش تمسک کردن، این شاهده برای این مطلب، اگر حضرت امر میکردن دیگه این الزامن باید انجام میداد. این هم عنوان این معید دیگه ایزه کرده. این وچه دو بومش. یه وچه سه که حالا میرسیم بهش دمده نقدش ببینیم تمام هستن، این که این عنوان معید آوردن. یه وچه سه بومی هم که آوردن صحت احتجاج به عبد و مؤاخذه‌اش به صرف این که مخالفت امر کرد. و مثال میزنن ما منعک از الله تسجد از امرتک. ببینید اینجا هم باز ماده امر به کار رفته، شارع داره میگه چرا تو امتثال نکردی، مؤاخذه میکنی، حد مؤاخذه است. ببینید پس معلومش از امرتک تو اینجا هم امر وجوبی استفاده شده. تمام این مواردی که آیه آخوند سلام علیکم دارن استدلال میکنن، اینا مواردیه که ظاهرا امر چیه؟ امر وجوبیه. خب اینا مرحوم آقای قاضیای عراقی بیانی دارن برای این آیه دو تا آیه و روایات. یکی این آیه ما منک الله تسجد از امرتو به این هم قد یحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب الیم. مرحوم قاضیای عراقی میفرمایند که ما میریم سراغ اصالت العموم، بحثو میبرن رو اصالت العموم تو اینجور موارد. میفرماین که ما تمسکی به اصالت العموم که بخوایم بکنیم تو اینجا، اگر واقعا این عمومیتی داشت باید تخصیص داده میشد، اگر عمومیتی داشت باید اینجا تخصیص داده میشد، اینجا تخصیص داده نشده. پس بنابراین ما از اینجا میتونیم بیایم بفهمیم که از اول کار این امر استحبابی نبوده و الزام به نحوه مخصص خارج میشد. اصالت العموم که اینجور موارد محکمه، در حالی که ما میگیم مثلا امر استحبابی اینجا تخصیص نخورده که بیاد بیرون. پس از اینجا میفهمیم که این امر استحبابی از اول داخل در مسئله نبوده. اینم کنده قرینه این مطلب میگه، یعنی فرمایش ایشون. خود مرحوم قاضی عراقی به این بیان اشکال دارن که انشالله فردا انشالله وارد بیان اشکال محقق عراقی باشیم تا ببینیم چی میشه انشالله.